Hello to all. I extend my sincere thanks to all our customers in the various countries around the world. You are all persevering during this global pandemic of COVID-19. You're all going above and beyond to provide a healthy source of protein in all the homes across your regions. This is important now more than ever. The Heinlein family is proud to be partnering with you. We strive to be a strategic partner in your operations and are working every day to give you the best layers for the profitability of your businesses. At the beginning of this outbreak, we quickly enacted measures to secure the health and safety of all of our team members, as well as the continuity of your supply. As the global situation continues to change, we also adjust to meet the regulations and the requirements. You face similar challenges in all of your countries around the world, and I can see excellent examples of initiatives that are allowing you to keep the supply moving as much as possible. Finally, I ask that you all practice what the experts are telling us with regards to social distancing, avoiding crowds, and if possible, staying at home, and to stay safe and to keep dialogue open with those around you. Specifically, positive dialogue to stay motivated at work and at home. We're all in this together. Thank you.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شرکت کنندگان عزیز این وبینار. من علی حسینی هستم و افتخار دارم که در طول این وبینار در خدمتتون باشم. عرضم به حضورتون که قبل از هر چیزی لازم میدونم که از یکایک شما عزیزان برای حضور در این وبینار کمال تشکر و قدردانی رو داشته باشم و امیدوار هستم که بعد از گذر از این مشکل ویروس کرونا و بیماری کرونا، حالا به هر شکلی، چه انشالله که از بین بره کلن و چه اینکه هممون واکسینه بشیم، بتونیم از نزدیک خدمت شما باشیم و با هم گفتمان داشته باشیم. آرزم خدمتون که شرکت مرغک که سالها نماینده انحصاری نژاد هایلاین در ایران هستش، در راستای اهداف علمی و تحقیقاتی خودش و حس مسئولیت پذیری که در خصوص مشتریان یا علاقمندان به فعالیت در رشته صنعت تخمگذار این صنعت فعالیت میکنن، تصمیم به اجرای این وبینار گرفت و ما واقعا ازشون تشکر و قدردانی میکنیم. و در این وبینار آقای دکتر مارکوس کنی که متخصص تغذیه طیور شرکت هایلاین هستند سخنرانی خواهند داشت و سخنرانی ایشون به صورت یک شکل پاورپوینت در اختیار شما قرار خواهد گرفت که بر روی این پاورپوینت دوبله صورت گرفته تا شما بتونید با بهترین کیفیت و عالی ترین حالت موضوع و گفتار و سخنان ایشون رو درک بکنید و از وبینار لذت ببرید. اصل این قضیه بر این موضوع بوده که ما به علت فاصله زمانی که با کشور آمریکا داشتیم از آقای دکتر خواستیم که پاورپوینت خودشون رو در اختیار ما قرار بدن تا ما بتونیم این فاصله زمانی که داریم رو برطرف بکنیم و در اصل بتونیم با کیفیت بالاتر خدمت شما باشیم. ما در وبینارهای گذشته این حالت واسمون پیش اومده بود که دوستان و متخصصین از خارج از مؤسسه و خارج از ایران در یک تایم زمانی مختلفی سخنرانی می‌کردن و این سخنرانی‌ها مجبور بودیم که یک ترجمه‌ای رو اینجا داشته باشیم و تایم برنامه بسیار طولانی می‌شد. ما اصلا این فرصت استفاده کردیم، از آقای دکترم خواهش کردیم و شرکت مرغک هم در این خصوص با ما همکاری کردند و تمام اقدامات انجام شده که ما یک پاورپوینت بروز در خصوص نیازمندی‌های تغذیه نژاد هایلاین رو در اختیار شما قرار بدیم و من با توجه به نگاهی که قبل از اجرای وبینار به این فایل و این برنامه داشتم، مطمئن هستم که شما دوستان متخصص که به دنبال مطالب جدید هستید، در اصل میتونید با این وبینار انشالله به خیلی از سوالات خودتون برسید. شرکت مرغک نیز برای همین موضوع یک امکانی رو در نظر گرفتن که شما تمام سوال‌ها و پرسش‌های خودتون رو ارسال می‌فرمایید، مطابق همیشه شما سوال‌هایی رو مطرح می‌کنید. دوستان ما در شرکت مرغق و پشتیبانی این وبینار سوال‌ها رو در اختیار آقای دکتر قرار میدن. آقای دکتر حتما پاسخ‌ها رو سریعا برام ارسال می‌کنن و این پرسش‌ها همه به صورت یک مجموعه پکیج علمی، یعنی دقیقاً چه سوالی مطرح شد و پاسخ اون سوال چی است، بعد از وبینار برای ایمیل‌های ثبت نامی شما ارسال خواهد شد. ما قصدمون بر این هستش که انشاءالله شما بتونین بهترین نتیجه رو از این وبینار و مطالبی که گرفته میشه به دست بیارید. شرکت مرغک خودشون هم در طی این چند ماه و سالها تجربه‌ای که داشتن، سوال‌های متعددی رو که پیشبینی می‌کردن برای شما میتونسته پیش بیاد رو از قبل برای آقای دکتر ارسال کردن. آقای دکتر همه اونا رو جواب دادن، ما فایل همه اونها رو داریم. بعد از اینکه این فایل‌ها گرفته میشه، سوال‌های شما هم ارسال میشه برای قسمت پشتیبانی. دوستان پاسخ‌ها رو آماده می‌کنن و برای همه شما سوال‌ها و پاسخ‌ها ارسال خواهد شد. امیدوارم که این وبینار هم یک تجربه برای خودش باشه، اما قطعاً محتوا برای شما مهم هستش و من پیش بینیم برای این هستش که شما یک محتوای بسیار خوبی رو الان دریافت خواهید کرد. حتما نظرات خودتون رو در طول برنامه در اختیار ما قرار بدید. من مثل همیشه اینجا آماده هستم و مانند یک سرباز در اختیار شما هستم تا دستورات شما رو اجرا بکنم. هر سوالی هم که داشتید قطعا مطلع هستید، راه های ارتباطی با ما رو میدونید، راه های ارتباطی با شرکت مرغک رو هم میدونید و من دوباره مجددا این راه های ارتباطی رو در طول برنامه در اختیار شما قرار میدم. بسیار خوشحال هستم که بار دیگر خودم شخصا خدمت شما بودم و تونستم با شما ارتباطی رو برقرار بکنم. یک وبینار بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خیلی ازتون عذر میخوام اگر تون صحبت کردم، برای این هستش که زمانی کمتری رو از شما بگیرم. طول این برنامه یک چیزی نزدیک به 40 دقیقه هست. امیدوارم برنامه ریزی مناسبی رو داشته باشید تا بتونید نهایت استفاده رو از این مطالبی که بسیار عالی دستبندی شده، دوبله شده و با کیفیت بسیار بالا تهیه شده استفاده بکنید. در خدمت شما هستم. آماده باشید که انشالله به سخنرانی های آقای دکتر مارکوس کنی که متخصص تغذیه طیور هستن در شرکت هاللاین توجه بکنید. خیلی متشکرم هستم. فعلا از شما خدافظی میکنم. در پشت صحنه خدمتون هستم. فعلا.
نیازمندی های تغذیه سویه هایلاین W80 برای دستیابی به بهترین عملکرد در دوره پرورش و تولید. سخنران مارکوس کنی، متخصص تغذیه شرکت هایلاین. در ابتدا نگاهی داریم به دوره پرورش و آن را از لحاظ زمانی به چندین بخش مختلف تقسیم می کنیم. مرحله اول دوره پرورش دوره است که دستگاه گوارش و دستگاه ایمنی رشد و نمو پیدا می کند. در دوره و بخش بعدی عضلات و سپس دستگاه تولید مثلی پرنده رشد و نمو خود رو طی می کند. در همان زمان ما شاهد رشد و نمو قسمت های سطحی در استخوان ها و دستگاه اسکلتی پرنده هستیم. توجه به این نکته حائز اهمیت است که تمام دستگاه ها و اندام های بدن در واقع در یک زمان رشد و نمو پیدا نمی کنند و ما بایستی مراقبت های لازم رو در این مراحل مختلف از رشد و نمو دستگاه ها و اندام های مختلف بدن پرنده به عمل بیاریم. بهترین روش برای اینکه بدانیم که پرنده در چه مرحله‌ای از رشد قرار داره و بتونیم میزان این رشد و نمو رو اندازه‌گیری کنیم، اندازه‌گیری وزن پرنده است که بایستی به صورت هفتگی انجام بپذیره. همچنین بایستی اطمینان حاصل کنیم که همزمان با رشد پرنده در این مراحل مختلف از رشد و نمو، پرنده وزن لازم را در هر مرحله کسب می‌کنه. بنابراین اگر وزن پرنده کمتر از وزن استاندارد مخصوص این نژاد باشد، بایستی حتما اقدامات اصلاحی رو اتخاذ کنیم که در این خصوص بعداً صحبت می‌کنیم. همچنین بایستی اطمینان حاصل کنیم که وزن پرنده بسیار بیشتر از وزن استاندارد مخصوص این نژاد هم نباشه، چرا که بروز این حالت نیز میتواند مسائل و مشکلات خاص خود را به همراه داشته باشد. مثلا در مشکلاتی که در شروع تخمگذاری پرندگان دارای چربی بیش از اندازه و چاق ایجاد میشود و همچنین بروز مشکلات این پرندگان در طول دوره تخمگذاری که هر دو به نوبه خود میتونن مسائل ایرید رو در زمینه دستیابی به پیک تخم گذاری و همچنین تداوم تخم گذاری در گله ایجاد کنند. یکی از مهمترین بخش‌های دوران پرورش پرنده دوره استارتر یا دوره آغازین رشد پرنده است که از 1-6 هفتگی رو شامل میشه. این دوره عمدتاً دوره رشد و نمو دستگاه گوارشی پرنده را در بر می‌گیرد و روده کوچک پرنده به طور اخص شاهد رشد و نمو و بسیار سریع در چند هفته نخست زندگی پرنده است. بنابراین تأمین جیره غذایی که قادر به تقویت و حمایت از رشد و نمو پرنده در این بخش از دوران پرورش باشد از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. نتیجتاً یکی از جنبه‌های کلیدی و اصلی تغذیه در این دوره میزان مصرف جیره توسط پرندگان و تراکم جیره غذایی مصرفی در این دوره از پرورش. در این خصوص جزئیات بیشتری را مطرح می‌کنم. بنابراین از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که دستیابی به اهداف وزنی در این دوره از پرورش بسیار مهم بوده و جنبه حیاتی داره. به یاد داشته باشیم که وزن پرنده در 6 هفتگی در واقع نمایانگر 35% از وزن کل پرنده در 17 هفتگی و 26% کل وزن پرنده در 30 هفتگی خواهد بود. ما بایستی حتما به این اهداف وزنی دست پیدا کنیم تا بتونیم در مراحل بعدی نیز به وزن مورد نظر پرنده برسیم. اما این مسئله تنها موضوعی نیست که ما آن را دنبال می‌کنیم. دستگاه گوارش در واقع بخش بزرگی از دستگاه ایمنی در پرنده محسوب میشه. بنابراین دستیابی به اهداف وزنی در پرنده بسیار مهمه. چرا که هدف وزنی نشان میده که نه تنها دستگاه گوارشی پرنده از رشد و نمو مناسبی برخوردار بوده، بلکه حاکی از آن است که دستگاه ایمنی پرنده نیز به حالت بلوغ رسیده و آماده مواجهه با تمامی چالش‌هایی است که پرنده ممکن است با آنها در ادامه دوره رشد و حتی در دوران تخم‌گذاری با آنها روبرو شود. دوره آغازین رشد و نمو پرنده یا دوره ورود جوجه به سالن نه تنها یک دوره حیاتی و اساسی برای رشد و نمو دستگاه گوارش محسوب می شود، بلکه از نظر راندمان و بهره‌وری جیره غذایی نیز حائز اهمیت می باشد. در سمت راست این اسلاید نمایی از دیواره روده را مشاهده می کنیم که یکی از مهمترین قسمت های روده است که میکروویلی ها یا پورز های بسیار کوچک روده نامیده می شوند. رشد بهینه این پورز ها در طول این دوره رشد و نمو از اهمیت زیادی برخورداره، چرا که این بخش در واقع همان قسمتی است که عمده مواد مغذی از طریق آنها از دیواره روده جذب می شوند. این تصاویر بسیار آشنا هستند و نشون میدن که تأثیر عدم مصرف غذا بر روی این پرزها چگونه است. در تصویر نخست پرنده دوران انکوباسیون طبیعی داشته و با دوره محرومیت از غذا مواجهه نبوده است. در تصویر بعدی پرنده با 48 ساعت محرومیت غذا مواجه شده و دوران انکوباسیون طولانی تری داشته که تأثیر این امر بر روی رشد پرزها به وضوح قابل مشاهده است. آنچه که شاید به خوبی بدان پرداخته نمی شود تأثیر و نقش روش های مدیریتی در محیط های پرورش جوجه در طی این دوره می باشد. و این دو تصویر در بالا و سمت راست اسلاید سرات رعایت تراکم توصیه شده برای گله یا رعایت استاندارد مربوط به تراکم جوجه ها را بر روی رشد و نمو پرزها در جوجه ها را نشون میده. تصویر سمت راست پرزها در جوجه هایی که استانداردهای مربوط به تراکم جوجه در آنها رعایت نشده است را نشون میده. در اینجا تراکم گله نسبت به حالت استاندارد 30% بیشتر بوده. مسائلی مانند قابلیت دسترسی به آب و غذا و تراکم گله همگی بر رشد و نمو و دستگاه گوارش در مراحل اولیه رشد مؤثرند و بنابراین فقط تأمین غذای مناسب و رعایت تراکم مناسب مواد مغذی در جیره غذایی کفایت نمی کنه، بلکه اطمینان از تأمین محیط مناسب برای پرنده برای مصرف غذای مورد نیاز با هدف رشد و نمو در دستگاه گوارشی نیز از اهمیت بسزایی برخورداره. دستیابی به اهداف وزنی از اهمیت زیادی برخورداره. مثلا در هفته نخست بایستی وزن پرنده به 2 برابر وزن جوجه اولیه و در پایان هفته پنجم به 10 برابر وزن جوجه اولیه برسه. این اهداف به وضوح در کتابچه راهنمای تجاری W80 نشان داده شده. این موضوع هم باید از طرف مدیریت مرغداری و هم توسط شرکت‌های تأمین کننده دان و متخصصان تغذیه مورد توجه دقیق قرار بگیره. در صورتی که با مصرف جیره غذایی نتونستیم به اهداف وزنی مندرج در کتابچه راهنمای نژاد دست پیدا کنیم، مشخصا بایستی سوالاتی را در این خصوص مطرح نمود و جنبه‌هایی مانند میزان مصرف دان و یا هر آنچه که در مصرف غذا اختلال ایجاد می‌کنه، مثل کیفیت فیزیک، شکل دان و یا کم بودن میزان تراکم مواد مغذی موجود در جیره غذایی در دوره استارتر که نمیشه پرنده رو به وزن مورد نظر برسونه و مواردی از این دست رو مد نظر قرار بدیم. به طور مشخص برای دستیابی به وزن مناسب پرنده بایستی ارتباطات بسیار خوبی بین بخش‌های مختلف برقرار باشه. در اینجا مثال خوبی رو مشاهده می‌کنیم که در اون یک گله نتونسته وزن استاندارد خودش رو در طی این دوره زمانی حیاتی کسب کنه. بنابراین در 6 یا 7 هفتگی شاهد وزن کمتر پرندگان نسبت به وزن استاندارد هستیم که در این تصویر با رنگ آبی نشان داده شده است. البته این امر چندان غیر معمول نیست و من اغلب در سطح مرغداری ها با آن مواجه می شوم و آن را به تغییر جیره غذایی از یک نوع به نوع دیگر، یعنی از جیره غذایی با مواد مغذی متراکم تر در 3 هفتگی به جیره غذایی با تراکم مواد مغذی کمتر نسبت می دم. یا اینکه شاید ناشی از تغییر در شکل فیزیکی جیره غذایی مصرفی باشه. جیره غذایی در طول دوره اولیه پرورش به صورت دانه ریز یا کرامبله که در مرحله بعدی پرورش اغلب به صورت آردی یا مش مصرف می‌گردد و نبایستی از خاطر برد که مصرف جیره غذایی به صورت آردی بر میزان مصرف غذا در پرنده تأثیر منفی می‌گذاره و در نتیجه بر میزان مواد مغذی دریافتی پرنده نیز تأثیر سو داره. جدولی که در سمت راست تصویر ملاحظه می کنید، اثرات ناشی از مصرف جیره های آردی و جیره های رامبل بر وزن بدن در 5 هفتگی رو نشون میده. این جدول اثرات ناشی از مصرف این دو شکل از جیره غذایی با 2 تراکم متفاوت از انرژی موجود در جیره رو نشون میده. آنچه در این اسلاید قابل مشاهده است، علاوه بر اثرات ناشی از تفاوت تراکم انرژی در جیره غذای مصرفی، اثرات ناشی از شکل فیزیکی جیره بر وزن پرنده در 5 هفتگی است، به طوری که بالاترین تأثیر بر روی وزن پرنده در طول دوران رشد ناشی از شکل فیزیکی جیره است. بنابراین می‌بینیم که شکل فیزیکی جیره صرف نظر از تراکم انرژی موجود در اون بسیار تأثیرگذار و قابل اهمیته. برای مثال در پایین‌ترین تراکم انرژی جیره، اثر شکل فیزیکی جیره کرامبل در مقایسه با جیره آردی به بیش از 17% در 5 هفتگی میرسه که تفاوت و اختلاف بسیار فاحشی است و نبایستی از خاطر برد که در صورت مواجهه با مشکل در زمینه رشد و نمو و در واقع رشد اولیه پرندگان، بایستی در خصوص تراکم مواد مغذی موجود در جیره تحقیق و جستجو کنیم. در این حال باید بدانیم که شکل فیزیکی جیره غذایی مصرفی چه بوده است. به عبارت بهتر، آیا جیره به شکلی بوده یا آیا به میزان کافی بوده که با مصرف آن بتوانیم به اهداف وزنی مورد نظر در مراحل اولیه رشد دست پیدا کنیم یا خیر؟ در خصوص شکل فیزیکی جیره توصیه های بسیار اختصاصی وجود داره. توصیه می کنیم در صورت امکان تا 6 هفتگی جیره غذایی به صورت کرامبل مصرف بشه. به خاطر داشته باشید تغییر جیره غذایی از کرامبل به جیره آردی می تونه با اختلال در میزان غذای مصرفی پرنده و در نتیجه با کاهش وزنگیری جوجه ها همراه باشه. شاید لازم باشه مصرف جیره غذایی به شکل کرامبل برای مدت زمان طولانی تری ادامه پیدا کنه. برای دوره گروئر یا دوران رشد، مصرف جیره به صورت مش مد نظره. البته باید به خاطر داشت که میزان مصرف اجزای ریز یا آردیدان میتونه به خصوص در مواجهه با چالش شرایط آب و هوایی گرم کاهش پیدا کنه و بنابراین لازمه تا حتما آزمایشات مربوط به کیفیت فیزیکی جیره رو در مرغداری انجام بدید. تصاویر سمت راست در این اسلاید نشون میده که استفاده از الک‌های دستی در مرغداری بسیار مفید و عملی هستند. هدف از استفاده از این الک‌ها اون است که میزان قسمت آردی رو در نمونه‌های جیره به حداقل ممکن برسونیم. در اینجا نمونه بسیار خوبی از جیره غذایی مش با مقدار بسیار پایینی از مواد بسیار ریز و آردی رو مشاهده می‌کنید که بسیار ایده‌آل و مطلوب است. در تصویر پایین و سمت راست استفاده از الک در مورد جیره غذایی به شکل کرامبل رو ملاحظه می کنید که در واقع شکل جیره غذایی در مراحل اولیه رشد پرنده است که در اینجا مقادیر قابل توجهی از اون تا 60% به صورت ذرات بسیار ریز و آردی است که مشکل آفرین است، چرا که این موضوع از میزان دریافت جیره غذایی خواهد کاست. بنابراین اندازه‌گیری این بخش از دان بسیار مهم است و همچنین مقایسه نتایج آزمایش با الک با استانداردهای مربوط به نژاد که ما این موارد را فهرست وار در ادامه ذکر خواهیم کرد. اندازه‌های توصیه شده برای دوره‌های مختلف استارتر، گروور، دوره توسعه رشد و دوره تولید را در جدول مندرج در این اسلاید ذکر کردیم. در صورت مشاهده انحراف از موارد توصیه شده، بایستی با تولید کننده دان تماس بگیریم و تغییراتی رو در جهت بهبود مشکل ایجاد کنیم. بایستی به خاطر داشت که وجود درصدهای بالای ذرات درشت در دان نیز میتواند مسائل خاص خودش را ایجاد کند. در این موارد ممکن است پرندگان به طور گزینشی ذرات درشت را مصرف کنند که خارج شدن دان از بالانس خود را به همراه دارد. از طرف دیگر بالا رفتن درصد ذرات بسیار ریز و آردی جیره هم از میزان دریافت دان مصرفی توسط پرنده می‌کاهد و بر جذب مواد مغذی هم تاثیرگذار خواهد بود. پس بسیار مهم است که کیفیت فیزیکی دان در تمامی انواع جیره‌های مصرفی و در تمامی مراحل و به خصوص در جیره غذایی مصرفی در مراحل اولیه رشد مورد پایش و اندازه‌گیری قرار بگیره. این اسلاید مربوط به موضوعی است که جنبه کاملا عملی داشته و اغلب مورد توجه قرار نمیگیره. تأمین دان در شکلی که پرنده بتونه به آسانی اون رو مصرف کنه مهمه، اما در این حال نحوه توزیع دان در ابتدای ورود جوجه ها به سالن نیز از اهمیت برخورداره. حتی در مواردی که جوجه بستر انجام می شود نیز بسیار مهم است که اطمینان حاصل کنید که دان به مقدار کافی در دسترس جوجه ها قرار داره. در همین رابطه در صورت امکان دان بایستی روی کاغذهای تمیز ریخته بشه و بایستی در دانخوری ها و سینی ها به میزان کافی دان ریخت تا جوجه ها بتوانند به آسانی به غذا دسترسی پیدا کنند. شیوه ای که اغلب مورد توجه قرار نمی گیرد و معتقدم که بسیار مهم است، نظارت و کنترل میزان پر بودن چین دان که روش فوق‌العاده‌ای برای ارزیابی میزان دان مصرفی جوجه ها در چند ساعت اول زندگی می باشد و ما یک راهنمای اختصاصی در خصوص میزان پر بودن مورد انتظار چین دان در چند ساعت نخست زندگی جوجه ها ارائه دادیم. پس انجام این کار بسیار مهمه و تلاش می کنیم تا سر حد امکان پری چین دان را به میزان حد اقل 75 تا 80% طی مدت 12 ساعت اولیه ورود جوجه به سالن به دست بیاریم. تا کنون در خصوص اهمیت شکل جیره غذایی در حمایت از دستیابی به وزن مورد نظر به طور مختصر صحبت کردیم. حال به مسئله تراکم مواد مغذی در جیره غذایی می‌پردازیم. یکی از سوالاتی که اغلب از ما می‌شود این است که افزایش میزان انرژی جیره چقدر اهمیت دارد و بیشترین تأثیر برای دستیابی به وزن مورد نظر از چه فاکتوری حاصل می‌شود؟ مطالعه پیش رو توسط یکی از تأمین کننده‌های دان در اختیار ما قرار داده شده که به تأثیر تغییر تراکم انرژی جیره و همچنین تراکم اسیدهای آمینه جیره بر وزن پرنده در 3 هفتگی پرداخته. پرندگان در این مطالعه مقادیر متفاوتی از مواد مغذی را دریافت کردند. در 3 هفته نخست زندگی اثرات ناشی از افزایش میزان انرژی در جیره غذایی بسیار اندک بوده، در حالی که افزایش تراکم اسیدهای آمینه تأثیرات مثبتی بر وزن پرندگان داشته. بنابراین اگر قصد بهبود و افزایش وزن بدن در مراحل اولیه پرورش را داشته باشیم، بهتر است که این کار را از طریق افزایش تراکم اسیدهای آمینه در جیره غذایی انجام بدیم تا افزایش تراکم انرژی جیره. این امر به خصوص در مراحل اولیه پرورش از اهمیت بیشتری برخورداره. بهره برداری یک برنامه غذایی قابل تنظیم بسیار حائز اهمیته. اگر وزن پرنده در یک سن حیاتی مثلا در 3 هفتگی کمتر از وزن استاندارد نژاد باشه، جیره مخصوص این دوره رو عوض نمی کنیم، بلکه همین جیره غذایی را آنقدر ادامه میدیم تا وزن پرنده به وزن استاندارد نژاد مربوطه برسه. بنابراین در این شرایط پرنده رو برای 1 هفته دیگر با همان جیره غذایی قبلی تغذیه کنید. در 4 هفتگی ما بایستی به وزن استاندارد نژاد برای 4 هفتگی دست پیدا کنیم. و تا زمانی که وزن پرنده به وزن مطلوب در سن مربوطه نرسد، نبایستی برنامه غذایی مربوط به دوره و بخش دیگر دوره پرورش رو اجرا کرد. در مورد سویه W80 به خاطر داشته باشید که میزان غذای مصرفی پرنده کمی بیشتر از سویه W36 می باشد و بنابراین لازم است که ورود این سویه به مرحله استفاده از جیره با تراکم کمتر رو سریع‌تر باید انجام داد. حتی اگر وزن پرنده به اهداف مورد نظر برای نژاد هم نرسیده نیز، توصیه می شود که این تغییر جیره رو به تأخیر نندازید، چرا که نمی خواهیم در طول دوره پرورش پرندگان سویه W80 خیلی سنگین شوند که با رسیدن آنها هفته های 10 تا 12 این نکته بسیار مهمه. پس در دوران پرورش W80 جیره غذایی با تراکم پایین رو در اختیار پرنده قرار بدید و جیره غذایی با تراکم بالاتر برای نژاد W36 مناسب تره. همونطور که قبلا گفتم، بایستی از سنگین شدن W80 پرهیز بشه که این امر به خصوص در بعد از 10 تا 12 هفتگی مهمه. برنامه غذایی بایستی بر اساس وزن پرندگان و نه سن آنها تنظیم شود. نبایستی از وزنهای استاندارد پیش گرفت، چرا که این موضوع بر بهره‌وری در زمان تخم گذاری اثرات منفی خواهد داشت. در صورت ضرورت بایستی تراکم مواد غذایی در دوران پرورشی گروئر و توسعه را تغییر داد و به خاطر داشته باشید که هایلاین برای این دوران پرورشی توصیه های غذایی خاصی داره. اما شاید لازم باشد با کاهش میزان تراکم انرژی جیره در دوران گروئر و توسعه و یا کاهش میزان اسیدهای آمینه جیره تغییراتی را ایجاد کنید. پس به خاطر داشته باشید که باید به برنامه غذایی انعطاف پذیری رو به خصوص از هفته 11 به بعد اتخاذ کنید. در اینجا اثر تغییر تراکم انرژی جیره بر روی بهره‌وری دوره پرورش رو ملاحظه می‌کنید. این مطالعه بر روی نژاد W80 انجام شده است و بر تأثیر میزان تراکم انرژی جیره بر میزان غذای مصرفی پرنده اشاره داره. با افزایش میزان تراکم انرژی جیره شاهد تغییر در میزان غذای مصرفی و همچنین وزن پرنده هستیم. پرندگان با تغییر در میزان دریافت غذا و در نتیجه تغییر در وزنگیری به تغییر تراکم انرژی جیره پاسخ نشون میدن. از این موضوع می توان برای کنترل وزن بدن پرنده استفاده کرد. همچنین شکل فیزیکی غذا در طول این دوره نیز می تونه مطرح باشه. ذرات درشت‌تر و نیز مقادیر بالاتر از مواد فیبری در جیره غذایی اثرات مفیدی مانند سلامت بیشتر پرنده و رشد و نمو و همچنین افزایش ظرفیت روده پرنده رو به همراه دارند. در سمت چپ اسلاید اثرات ناشی از جیره غذایی حاوی فیبر بالاتر و ذرات درشت‌تر بر روی رشد و نمو سنگدان و در سمت راست تصویر اثرات ناشی از مصرف جیره غذایی با فیبر کمتر و ذرات ریزتر رو ملاحظه می کنید. همونطور که مشاهده می کنید در حالت دوم سنگدان رشد و نمو کافی نکرده ولی پیش معده از رشد بیش از حدی برخورد داره. بنابراین هدف استفاده از جیره غذایی با تراکم پایین تر و مواد فیبری بالاتر دستیابی به دستگاه گوارش سالم تره، مشابه آنچه که در سمت چپ تصویر ملاحظه می کنید. در انتهای دوره پرورش از برخی از نهاده ها می توان با هدف رقیق سازی و کاستن از تراکم جیره استفاده کرد. همچنین می توان در مراحل انتهای پرورش و مثلا در دوران توسعه میزان فیبر جیره را به میزان 6 تا 7 درصد افزایش داد. البته نوع فیبر مورد استفاده مهمه و منظور من در اینجا استفاده از فیبر نامحلوله. نمونه های از این نوع فیبر را در زیر تصویر ملاحظه می کنید. می توانیم مقادیر بالایی از کنجاله ها یا سبوس ها و همچنین محصولات جانبی تخم آفتابگردان را برای افزایش میزان فیبر در جیره به کار ببریم. افزایش میزان مصرف غذا مسئله مهمی در دوره پرورش محسوب میشه. در اینجا به بررسی روش‌های انجام این امر می‌پردازیم. همچنین افزایش میزان غذای مصرفی در زمان انتقال پرنده به سالن تولید نیز حائز اهمیته. یکی از روش‌های دستیابی به این هدف استفاده از روش تغذیه نیمه شبه که جهت دستیابی به دریافت غذا به میزان 95 گرم در این سویه توصیه میشه. پس این روشی است که به منظور افزایش مصرف دان پرنده به کار گرفته میشه و تصور میکنم تجربه همکارانم در این زمینه بیشتر از من باشه. این روش ابزار کاملا مناسبی در دوره انتقال پولت به سالن تولیده، به خصوص در مواردی که تأثیرات منفی انتقال پرنده بر میزان مصرف غذا وجود داره. پس از عبور از دوران انتقال به دوره تولید و با آغاز مرحله بلوغ جنسی شاهد افزایش نیاز به پروتئین برای رشد سریع مجاری تولید مثلی و اوویداکت ها هستیم و بسیار مهمه که با تأمین جیره‌ای با مقادیر بالاتری از سطوح انرژی و اسیدهای آمینه این رشد و نمو دستگاه تولید مثلی را حمایت و تقویت کنیم. مقادیر این فاکتورهای تغذیه‌ای باید بالاتر از میزان آنها در مرحله توسعه رشد پرندگان باشد. در این حال بایستی از ایجاد اضافه وزن در پرنده در این دوره حتما خودداری کنیم. این امر بسیار مهمه چرا که بروز چاقی و اضافه وزن میتونه در عملکرد دستگاه تولید مثلی اختلال ایجاد کنه و تأثیر منفی بر دستیابی به پیک تخم گذاری و همچنین تداوم تخم گذاری در دوران تولید بگذاره. بنابراین اگر به دنبال پرهیز از ایجاد اضافه وزن در پرنده هستیم، یکی از بهترین شیوه ها استفاده از جیره غذایی با تراکم کمتر و در این حال کافی برای رشد و نمو دستگاه تولید مثلی پرنده است. جیره غذایی پیش تولید بایستی مواد مغذی لازم جهت انجام روند معدنی شدن قسمت عمقی و داخلی استخوان‌ها را فراهم کنه که برای دسترسی پرنده به ذخایر کافی از مواد معدنی لازم برای تولید تخم مرغ از اهمیت بسیاری برخورداره. این امر در دوره تخم گذاری نیز حائز اهمیته. از طرف دیگه فراهم آوردن مواد معدنی به میزان بالاتر در دوره پیش تولید پرنده رو برای مصرف جیره غذایی با مقادیر بالاتر کلسیم آماده میکنه. جیره غذایی پیش تولید بایستی مواد مغذی لازم جهت انجام روند معدنی شدن قسمت عمقی و داخلی استخوان‌ها رو فراهم بیاره که برای دسترسی پرنده به ذخایر کافی از مواد معدنی لازم برای تولید تخم مرغ از اهمیت بسیار برخورداره. این امر در دوره تخم گذاری نیز حائز اهمیته. از طرف دیگر فراهم آوردن مواد معدنی به میزان بالاتر در دوره پیش تولید پرنده رو برای مصرف جیره غذایی با مقادیر بالاتر کلسیم آماده میکنه. جیره غذایی مخصوص دوران تولید حاوی مقادیر بسیار بالاتری از مواد معدنی در مقایسه با سایر دوره‌های پرورش پرنده است. بنابراین استفاده از یک جیره غذایی بینابینی و تأمین مقادیر متوسطی از مواد معدنی میتونه به ایجاد تطابق در پرنده برای مصرف جیره غذایی با مقادیر بالاتر از مواد معدنی کمک کنه. همچنین این جیره به پرنده کمک میکنه تا با استفاده از دانه های کربنات با ابعاد بزرگتر در جیره غذایی هم عادت کنه. پس لازمه تا 5% از ذرات کربنات به صورت ذرات درشت‌تر و با ابعاد 2 تا 4 میلی‌متر در جیره مورد استفاده قرار بگیره. بدین ترتیب پرنده به استفاده از ذرات کربنات با این ابعاد در دوره تولید هم عادت خواهد کرد. استفاده از جیره غذایی در دوران پیش از تخم گذاری منطبق بر زمانی است که می‌خواهیم از تحریک نوری در گله استفاده کنیم. بنابراین زمان استفاده از جیره غذایی پیش تولید بایستی همزمان با اولین موعد تحریک نوری پرندگان باشد. این دوره نباید بیش از 10 تا 14 روز ادامه پیدا کنه. در این زمان اطمینان حاصل کنید که پرنده ها از جیره غذایی غنی از مواد معدنی استفاده می کنند. جیره دوران تولید در آغاز دوره تولید بایستی حتما به مصرف برسه. پیشنهاد من برای جیره پیش تولید استفاده از جیره غذایی با تراکم مواد مغذی بالا نیست، چرا که نمیخواهیم شاهد ایجاد اضافه وزن در پرنده در این دوره باشیم. البته همانطور که قبلا گفتم استفاده از جیره غذایی حاوی مقادیر متوسطی از کلسیم رو توصیه میکنم. در آغاز دوره تولید پرنده قادر به تولید مقادیر قابل توجهی تخم مرغه و در چند هفته نخست دوره تولید میزان تولید تخم مرغ میتونه به 1 کیلوگرم بالغ بشه و این میزان در 25 هفتگی به 1.6 کیلوگرم برسه که مقادیر قابل توجه و زیادی به شمار میره. این در حالیه که پرنده هنوز از نظر فیزیولوژیک به بلوغ نرسیده. پرنده تا قبل از هفته 31 تا 32 به وزن دوران بلوغ خودش نمیتونه دست پیدا کنه. تأمین جیره غذایی مناسب برای حمایت از تولید بالای تخم مرغ در ابتدای دوره تولید بسیار مهمه. همچنین مدیریت وزن پرنده در دوران پیک تخم گذاری نیز بسیار حائز اهمیته. از بروز اضافه وزن در پرنده به خصوص از هفته های 18 تا 25 بایستی حتما جلوگیری بشه. میدانیم که استفاده از جیره های غذایی با تراکم بالای مواد مغذی به بروز اضافه وزن در پرنده منجر میشه که مشکلاتی در طول دوران تخم گذاری ایجاد میکنه. همچنین احتمال داره که موجب بروز مشکلاتی مانند سندروم کبد چرب خون ریزی دهنده هم بشه. بنابراین هدف از وزنگیری پرنده در هفته های 18 تا 25 بایستی افزایش در حد 280 گرم باشه و نبایستی از این مقدار بالاتر بره. در دوره پیک تولید بایستی قادر به تأمین مواد مغذی مصرف پرنده به صورت روزانه باشیم که با اندازه‌گیری میزان غذای مصرفی انجام میشه. به عبارت دیگه فرمولاسیون جیره بایستی بر اساس تأمین نیازهای پرندگان انجام بشه. نیازمندی های پرنده به انواع مواد مغذی برای دوره پیک تخم گذاری در کتابچه راهنمای پرورش W80 ذکر شده.
تو این اسلاید ارقام مربوط به انرژی و اسیدهای آمینه رو ملاحظه می‌کنید. برای اطمینان از دریافت این مقادیر و به منظور تداوم و حفظ تولید حد اکثری تخم مرغ، اندازه‌گیری غذای مصرفی و فرمولاسیون صحیح و دقیق جیره برای تأمین نیازمندی‌های پرنده بر اساس میزان غذای دریافتی ضروری است. این موضوع در ادامه دوره تولید نیز صادقه. پس برای تأمین مقادیر کافی مواد مغذی و به منظور تداوم تولید و پرهیز از مصرف بیش از اندازه مواد مغذی که موجب اضافه وزن پرنده میشه، نظارت کامل بر میزان غذای مصرفی باید انجام بشه. همونطوری که گفتیم، برای اطمینان از تداوم مناسب تولید، تأمین مواد مغذی لازم برای پرنده یک امر حیاتی محسوب میشه. در گله هایی که با چالش بیماری یا استرس مواجه میشن، دستگاه ایقال شده و منابع موجود در پرنده، در بدن پرنده به شدت مورد مصرف قرار میگیره. برای مثال، تولید پروتئین های فاز حاد توسط کبد میتونه با تجزیه قابل توجه پروتئین های عضلانی همراه باشه. همچنین این موضوع با تکثیر ماکروفاژ ها نیز مشاهده میشه که سرزم افزایش نیاز به انرژی در بدن پرنده است. بنابراین در صورت بروز چنین رخدادهایی، در اغلب موارد بایستی از جیره غذایی با تراکم مواد مغذی بالاتر استفاده کرد تا فعالیت مناسب دستگاه ایمنی در مواجهه با این چالش ها امکان پذیر باشه. نشان داده شده که طی مواجهه با چالش‌های خاص، نیاز پرندگان به برخی از اسیدهای آمینه افزایش پیدا می‌کنه و در برخی موارد مقدار این افزایش نیازمندی‌ها بسیار قابل توجه است. برای مثال، در پرندگانی که با باکتری اشریش یا کلای مواجهه می‌یابند، مقادیر مورد نیاز به اسیدهای آمینه گوگردار در مقایسه با حالت عادی تا 30% افزایش پیدا می‌کنه. این موضوع در مورد تریپتوفان هم نشون داده شده که در اون میزان نیاز به این اسید آمینه تا 20% افزایش رو نشون میده. بنابراین توجه به این نکته بسیار مهمه که در پرندگان مواجهه یافته با چالش‌های حاد، شاهد افزایش قابل توجه نیاز به مواد مغذی هستیم و این امر بایستی حتماً در فرمولاسیون جیره مد نظر قرار بگیره. پس علاوه بر تأمین نیازهای غذایی پرندگان جهت تداوم حیات و تولید، تأمین نیاز دستگاه ایمنی پرنده جهت مبارزه با چالش‌های اساسی پیش رو نیز از اهمیت خاصی برخورداره. یکی از موضوعاتی که خواسته شده تا ما در این وبینار مطرح کنیم، نحوه اتخاذ اقداماتی است که میتوان با انجام آنها از بروز مشکلات مربوط به کیفیت پوسته تخم مرغ در مراحل تولید جلوگیری کنیم. همانطور که می‌دانیم، 60-80% کلسیم مورد نیاز برای تشکیل پوسته تخم مرغ به طور مستقیم از جیره غذایی پرنده و طی فرایند شکل‌گیری پوسته تخم مرغ تأمین میشه. هرچه بخش بیشتری از کلسیم پوسته از ذخایر موجود در استخوان تأمین گردد، کیفیت پوسته نامناسب تر خواهد بود. پس هدف ما تأمین حد اکثری کلسیم مورد نیاز برای ساخت پوسته تخم مرغ از طریق جیره غذایی مصرفی بوده و بایستی نیازهای روزانه پرنده به مواد معدنی رو تا سر حد امکان از طریق جیره غذایی مصرفی تأمین کنیم. استخوان‌های موجود در بدن پرندگان انواع مختلفی داره. در اینجا استخوان ساختاری و اسکلتی رو ملاحظه می‌کنید که قسمت سطحی اون رو نشون میده. ساختار موجود در قسمت سطحی استخوان برای تداوم دوره تخم‌گذاری بسیار مهمه. یک پارچگی ساختار استخوان به حفظ ساختار استخوان در طول دوره تخم‌گذاری بستگی داره. بنابراین تأمین مواد معدنی مورد نیاز پرنده برای حفظ کیفیت پوسته تخم مرغ از اهمیت برخوردار، ضمن اینکه با این کار سلامت استخوان‌ها نیز در طول دوره یعنی در واقع دوره تولید حفظ میشه. نوع دیگر استخوان‌های موجود در بدن پرنده استخوان‌های بلند هستند که دارای تیغه‌های داخلی یا استخوان‌های ترابکولار هستند. ساختارهای داخلی موجود در این استخوان‌ها همانند قسمت سطحی استخوان‌های اسکلتی از اهمیت زیادی در تامین استحکام پوسته تخم مرغ برخورداره. استخوان‌های دارای مغز استخوان از نظر تامین مواد معدنی مورد نیاز روزانه پرنده دارای اهمیت هستند. ذخایر بدن پرنده برای ایجاد پوسته تخم مرغ مناسب مورد استفاده قرار میگیره. در داخل این استخوان‌های بلند مغز استخوان رو مشاهده می‌کنیم که در داخل این مغز استخوان شبکه‌ها و ساختارهایی وجود داره که پرنده از اونها استفاده می‌کنه. استفاده از ذخایر مغز استخوان توسط پرنده بسیار مهمه. این امر موجب تخلیه ذخایر موجود در بدن پرنده به صورت روزانه میشه و ما بایستی مواد معدنی رو به قدر کفایت در جیره غذای پرنده تأمین کنیم تا پرنده بتونه این قسمت رو با استفاده از این مواد معدنی مجدداً بازسازی کنه. یکی از شیوه‌های بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ در مراحل بعدی تخم‌گذاری استفاده از با ابعاد مناسب. در این تصویر انواع کربنات قابل استفاده در جیره با ابعاد مختلف رو ملاحظه می‌کنید که از پودر تا ذرات درشت متغیر می‌باشد. توصیه می‌شود همزمان با پیشرفت در دوره تولید باید میزان ذرات درشت کربنات در جیره افزایش داشته باشه. ابعاد این ذرات باید بین 2 تا 4 میلیمتر باشه. نسبت دقیق میان ذرات درشت به ذرات ریز کربنات در کتابچه راهنما ذکر شده. اکیداً توصیه میشه تا مقادیر درج شده کاملا در خلال دوره تولید رعایت بشه. البته توصیف به مصرف کربنات به میزان 50% دانه ریز و 50% دانه درشت در خلال دوره پیش تولید هم وجود داره که قبلا این بحث رو مطرح کرد. اما فکر میکنم تاکید مجدد بر اهمیت این موضوع ضرورت داره. تأمین ذرات درشت کربنات در دوره پرورش ضرورتی نداره، ولی در دوره پیش تولید تا انتهای دوره تخم گذاری باید مورد توجه قرار بگیره. دستیابی به حد اکثر پتانسیل تولید و تداوم اون در تمام طول دوره تخم گذاری مهمه. بنابراین در مراحل تغذیه 2، 3 و 4 تولید و بعد از آن بایستی اطمینان حاصل کنید که حداقل تغییر در تراکم انرژی و اسیدهای آمینه دریافتی رخ بده. به یاد داشته باشید که سویه W80 از تداوم تولید فوق‌العاده‌ای برخورداره. برای حفظ و تداوم تولید بایستی از کاهش شدید تراکم مواد مغذی دریافتی در طی دوره تولید جلوگیری به عمل بیاد. بنابراین پرندگان بایستی استحکام استخوان‌های اسکلتی خودشون را حفظ کرده و ذخایر موجود در مغز استخوان پرندگان تجدید و بازسازی شود. این امر مستلزم کسب اطمینان از دریافت مقادیر صحیح از مواد معدنی است. بنابراین با ادامه دوره تولید بایستی مقادیر بالاتری از کلسیم و مقادیر کمتری از فسفر برای حفظ کیفیت پوسته تخم مرغ مصرف بشه. مقادیر دقیق کلسیم و فسفر مورد نیاز در اشکال قابل دسترس و قابل هضم در کتابچه راهنمای نژاد ارائه شده. به یاد داشته باشید که مقدار غذای مصرفی پرنده بر حسب واحد وزن است، نه بر اساس درصد. بنابراین بسیاری از توصیه های ما در خصوص میزان مواد مغذی مقادیر به صورت مقدار مصرف در روز بیان شدن و نه به صورت درصد. بدین ترتیب پرورش دهندگان در کنترل جیره غذایی مصرفی و تخمین میزان مواد مغذی دریافتی راحت تر خواهند بود. در این خصوص مراجعه به کتاب‌های راهنمای نژاد و توجه به احتیاجات غذایی اون میتونه بسیار مفید واقع بشه. تو این وبینار به بیان مطالبی در خصوص نیازمندی های تغذیه مرغ تجلاین پرداختیم و به طور خلاصه راهکارهای دستیابی به رشد بهینه پرنده طی 5 هفته نخست دوره پرورش رو مورد بررسی قرار دادیم و همچنین بر اهمیت کنترل رشد پرنده در دوره بین 10 تا 15 هفتگی تاکید شد. مجددا تاکید کردیم که نباید شاهد ایجاد اضافه وزن در پرنده در این دوره باشیم و دلایل این موضوع رو هم ارائه کردیم. همچنین بر استفاده از جیره غذایی پیش تولید تاکید شد تا قبل از تخم گذاری مواد مغذی لازم در بدن پرنده تامین بشه و پرنده قادر به تولید تخم مرغ به تعداد مناسب باشه. همچنین لازم است تا برای حمایت و بهبود و حفظ تولید حد اکثری مواد مغذی کافی رو در شروع دوره تولید در اختیار پرنده قرار بدید و از رشد بیش از اندازه پرنده و ایجاد اضافه وزن در مرحله پیش تولید و یا اوایل دوره تخم گذاری جلوگیری کنید. اما در این حال باید مقادیر کافی از مواد مغذی برای دوره تولید را تأمین کنید تا از تداوم تولید اطمینان حاصل بشه. به خاطر داشته باشید که گله های W80 از تداوم تولید تخم مرغ فوق‌العاده‌ای برخوردارند و باید با تأمین مواد مغذی لازم در این زمینه حمایت بشن. همچنین بایستی در طول دوره تخم گذاری مقادیر کافی مواد معدنی رو برای حفظ کیفیت پوسته تخم مرغ تأمین. از اینکه به عرایض بنده گوش کردید بسیار متشکرم و آماده دریافت و پاسخگویی به سوالات شما در خصوص موضوع این وبینار از طریق شرکت مرغک هستم. خدا نگهدار.
شرکت مرغک با بیش از 40 سال فعالیت در پرورش گله اجداد و مادر تخم گذار تنها تولید کننده جوجه یک روزه مادر تخم گذار در ایران است که 60% جوجه های یک روزه تخم گذار تجارتی را تولید می کند. این شرکت تنها دارنده فارم اجداد تخم گذار کشور می باشد که نماینده انحصاری نژاد هایلاین در ایران است که علاوه بر فروش جوجه در داخل کشور، جوجه های تولیدی خود را به سایر کشورها به ویژه کشورهای همجوار صادر می کند. 9 فارم پرورش و 3 کارخانه جوجه کشی در این شرکت فعالیت دارد. فارم اجداد از مجموع فارم های شرکت با تنها فارم تولید کننده جوجه یک روزه مادر تخم گذار در کشور می باشد که در جاده طالقان در منطقه خوزدان قرار گرفته است. فارم 2 در منطقه کردان، فارم 3 در منطقه زیاران قزوین، فارم 4 در منطقه قلعه چندار در محور کرج قزوین، فارم شبستر در جاده صوفیان شبستر و فارم گنجینه در 20 کیلومتری قم در منطقه گنجینه واقع شده است. فارم شاندیز در منطقه شاندیز مشهد و فارم اخرمد در منطقه چناران 75 کیلومتری مشهد در جاده اخرمد می باشد. کارخانه جوجه کشی مشهد در منطقه شاندیز قرار دارد که تخم مرغ‌های قابل جوجه کشی فارم‌های خراسان در این کارخانه خوابانده می شود. و اینک در آبیه که در محدوده استان قزوین احداث بزرگترین کارخانه جوجه کشی ایران و خاورمیانه توسط شرکت مرغک. ساخته کارخانه جوجه کشی با استفاده از آخرین تکنولوژی روز دنیا. کلیه مطالعات و طراحی کارخانه جدید توسط کارشناسان این شرکت انجام شده که عملیات اجرایی پروژه در آبان ماه سال 1392 با زیربنای 6000 متر مربع آغاز و مطابق برنامه زمانبندی در اسفند ماه 1394 به بهره برداری رسید. ظرفیت کارخانه 40 میلیون تخم مرغ در سال است که در نوع خود بزرگترین کارخانه جوجه کشی جوجه تخم‌گذار در ایران و خاورمیانه می باشد. دستگاه های جوجه کشی این کارخانه به جدیدترین امکانات مجهز می باشد. 40 دستگاه ستر باگیو اس با ظرفیت 57,600 عدد، 8 دستگاه هچر باگیو اس با ظرفیت 38,400 عدد، 6 دستگاه هچر باگیو اس با ظرفیت 19,200 عدد. این دستگاه ها از پیشرفته ترین ماشین های جوجه کشی بوده و قادرند نیازهای حیاتی جنین را پایش و تامین نمودند. سنسور های حرارت، رطوبت و CO2، اوو اسکن، ویت لاس سیستم و سینکرو هچ از جمله تجهیزات این دستگاه ها هستند. اوو اسکن قادر است دمای پوسته تخم مرغ را اسکن نموده و نقش موثری در کیفیت جوجه ها داشته باشد. ویت لاس سیستم قادر است رطوبت دستگاه را در طول دوره تنظیم نماید. سینکرو هچ باعث یکنواختی جوجه ها در هچر می گردد. سالن های جوجه کشی باید از نظر دما، رطوبت و فشار تحت کنترل باشند تا عملکرد مطلوب حاصل شود. هر یک از سالن ها دارای هواساز اختصاصی می باشد. 8 دستگاه هواساز علاوه بر تامین دما، رطوبت و فشار، امکان بازیافت حرارت سالن‌های تولید را در فصول سرد فراهم نموده و موجب صرفه‌جویی در مصرف انرژی نیز می‌شود. به منظور جلوگیری از بروز صدمات فیزیکی و کاهش زایعات در زمان ترانسفر تخم مرغ‌ها از سینی‌های ستر به سبد‌های هشر، از دستگاه‌های اتوماتیک استفاده می‌شود. شمارشگر اتوماتیک و تخلیه جوجه با اتوماسیون جوجه کشی. و دستگاه شستشوی سبدهای هشر. سایر تجهیزات کارخانه شامل چیلرها، کامپرسورهای هوای فشرده، مخزن آب سرد و پمپهای گردش آب، مخازن آب گرم و بلرم، بویرها، بوسرهای پمپها، دستگاه سختی گیر و ژنراتورهای برق اضطراری می باشند. به جهت آلودگی های زیست محیطی در امها زایات جوجه کشی که شامل پوسته های تخم مرغ ها و تخم مرغ های هش نشده و جوجه خروس ها می باشد، کارخانه پخت بازیافت زایات نیز در کنار کارخانه جوجه کشی احداث شده که دارای 6 دستگاه پخت مدل RBK2000 می باشد. با توجه به محدودیت منابع آبی در طراحی کارخانه، سیستم تصفیه خانه مرکزی لحاظ گردیده تا فاضلاب کارخانه پس از تصفیه در آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار گیرد. امید که با تحقق اهداف مرغک، بزرگترین کارخانه جوجه کشی ایران و خاورمیانه، راه رسیدن به موفقیت کشورمان هموارتر گردد.
برادر عزیز جناب آقای دکتر محمد صبحانی مدیر عامل شرکت مرغک رو دعوت می‌کنم. جناب آقای دکتر جواد فراهانی. ببین عزیزم، لوح اشتباه نشده، یه بار چک کنید دوست عزیزم. اسم رو چک کنید که لوحشون اشتباه نشه. جناب آقای مهندس مجید صابر، بازم دستای مهربان. جناب آقای مهندس مسعود قنبری رو دعوت میکنم. جناب آقای مهندس رضا محمدزاده، آقای علی بازرگانی.
شرکت مرغک.